ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی سفر به مالزی و ژاپن را آغاز کرد. محسن استاد علی جایزه بهترین کارگردانی سینما حقیقت را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه اهدا کرد. سخنگوی قوه قضاییه آمار سازمان عفو بین‌الملل درباره کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را تکذیب کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر خود را به مالزی و ژاپن آغاز کرد. او در فرودگاه مهرآباد تهران گفت سفرش به این دو کشور با دعوت نخست وزیران ژاپن و مالزی صورت گرفته است.
آقای آبه در نیویورک و همچنین در تهران یکی از مسائل مهمی که مورد توجه ژاپن بود امنیت منطقه بود، مخصوصا امنیت کشتیرانی، و همیشه ما در ملاقات‌های دو جانبه این مسائل منطقه‌ای رو هم با هم رایزنی می‌کردیم. قاعدتا در این سفر هم راجع به مسائل منطقه، امنیت منطقه با هم گفتگو خواهیم کرد و سایر مسائلی که مورد علاقه ما هست.
ژاپن که از خریداران بزرگ نفت ایران بود، پس از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را قطع کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی‌است که ایران تلاش کرده با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش مخفیانه نفت ادامه دهد. آمریکا خریداران نفت ایران را به تحریم تهدید کرده است. محسن استاد علی کارگردان ایرانی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در تهران را به پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه، تقدیم کرد. در مراسم اختتامیه 13 جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت که روز دوشنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد، جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند به محسن استاد علی برای فیلم او به نام خسوف اهدا شد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، این کارگردان در مراسم اعطای جایزه حضور نداشت، ولی یکی از دست‌اندرکاران فیلم خسوف پیام او را در هنگام دریافت جایزه قرائت کرد.
ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارت بودن است در تنهای اجتماعی، کاری که مردم به سرانجام رسانده. این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلند و جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین، پویا بختیاری و همه دوربین‌های تئاتر.
پویا بختیاری 27 ساله یکی از چهره‌های نمادین اعتراضات اخیر سراسری در ایران در 25 آبان است. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه آمار سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در شهرهای ایران را تکذیب کرد. عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب تظاهرات دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. غلام حسین اسماعیلی با توصیف عفو بین‌الملل به عنوان مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر گفت مسائلی که مطرح می‌شود جز ادعا چیز دیگری نیست و سناریوی تبلیغاتی است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام آمار دقیق کشته شدگان تظاهرات آبان ماه خودداری کردند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد وضعیت بازداشت شدگان در تظاهرات آبان ماه اعلام کرد اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند. او بدون اعلام تعداد دقیق بازداشت شدگان گفت قوه قضاییه بنا دارد که بازداشتی‌ها به کسانی که وی اراذل، اوباش، اشرار، مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر نامید محدود شود. ساعت 5:05 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شهردار تهران میگوید آلودگی هوای پایتخت به مرز خطرناک رسیده است. در سه روز گذشته حدود 8000 نفر به دلیل آلودگی هوا به مراکز درمانی ایران مراجعه کردند. اکثر این افراد به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کردند. همزمان محمد تقی زاده معاون استاندار تهران از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل اینکه هوای پایتخت به مرز خطرناک رسیده خبر داده. پیروز عراچی شهردار تهران نیز شب گذشته در نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق صنایع بازرگانی و معادن از وضعیت خطرناک آلودگی هوای پایتخت سخن گفت و حتی موضوع تخلیه شهر را مطرح کرد.
ما دیشب تمام نگران رو وضعیت هوای تهران بودیم در آز معلق بنابراین که دیویز رسیم که وضعیت دیویز یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تحلیه بکنیم حسد جدی.
این در حالی است که مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز سه‌شنبه گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره سخنان شهردار تهران مبنی بر لزوم تخلیه شهر تهران به دلیل آلودگی شدید هوا را تکذیب کرد. و اما ناصر کرمی ساعتی پیش گفتگویی داشتم با او درباره این میزان آلودگی هوا گفت.
خب ببینید، این که در این موقع از سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران، به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن، چیز معمولی هست، همیشه بوده. و اینکه خب برای بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه اون فرونشینی هوا طولانی باشه طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه و با هم به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم هضم نمیشه، یه مقدارم بهش اضافه میشه. یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن ولی یک خودروهای دیگری فرسوده میشن و اضافه میشن به اینها، طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. تا اینجا چیز پدیده خاص عجیب غریبی رخ نداده، ما انتظارش رو داریم. مثلا همین الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دیما حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دیما رخ میده در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم. آنچه که یه مقدار به اصطلاح ابهام ایجاد میکنه این هست که برای شهرهایی که ما الان وضعیت وارونگی دما هم نداریم آلودگی هوا خیلی شدیده، این یک نکته است. نکته دوم این است که معمولا این شکل آلودگی هوا که ناشی از به اصطلاح سوخت ناقص سوخت های فسیلی هست، احتراق ناقص سوخت های فسیلی هست، این معمولا همراه است با آلودگی تصویری، یعنی کاهش شدید میدان دید، افق دید. این الان بعضا یک مواردی هست که افق دید چندان هم بد نیست، یعنی هوای شهر، حالا من ساده شو بگم، هوای شهر با چشم شما نگاه میکنید به نظر میاد خیلی آلوده نیست، ولی تعداد مراجعات به بیمارستان، ناراحتی های تنفسی، مشکلاتی که شهروندان دارن خیلی بیشتر از وضعیت عادی است.
همزمان در تهران یک بوی بدی هست که مشخص نمی‌کنن که منبعش کجاست. حدس شما و یا گمان شما و عقیده شما چیست درباره اون منبع بو؟
این بو کمابیش در یک ماه گذشته و حتی شاید بیشتر وجود داشته، شدت گرفته، باز فروکش کرده، دوباره شدت گرفته، پارسال هم بود این بو دوباره بود. بعد دلایل مختلفی رو آورده بودن، میگفتن نمیدونم بحث گاز شهری هست، بحث نمیدونم گفتن ترکیدگی لوله فاضلاب، خیلی دلایل متعددی رو گفته بودن. تمام اون دلایلی که گفته بودن قابل کنترل بود، اینکه نتونستن، یعنی معلومه که اون چیزی که منشأ این بو بود نتونسته بودن کنترلش بکنن. اینکه دوباره داره این میشه، خب خیلی حدس و گمان ها هست. متاسفانه هیچ کدوم از نهادهای مسئول، یعنی به خصوص شهرداری و سازمان محیط زیست، هیچ اظهار نظر کارشناسی و فنی نکردن، مطلقا اظهار بی اطلاعی میکنن، در حالی که قطعا شناسایی منشأ این بو برای شهرداری و سازمان محیط زیست اصلا کار سختی نیست. یعنی با تجربه دستگاه‌های سنجشی که در اختیار دارن و همین دستگاهی که برای به اصطلاح سنجش آلودگی هوا دارن که در تمام سطح شهر وجود داره، همون میتونه منشأ این بو رو هم تشخیص بده. به نظر میاد که یک دور به اصطلاح ملاحظه امنیتی وجود داره که در مورد منشأ این بو. من بعضا از مخاطبان خودم توی کانال تلگرامی بعضا یک پیام‌های دریافت می‌کنم، چندین پیام هست که افرادی مدعی هستن منشأ این بو جای سر حوالی کریزک، یکی از قدیمی‌ترین جاهای انباشت زباله بوده، بعد این زباله خب به تدریج به بخشی از بافت زمین تبدیل شده، بعد به راحتی الان دیگه به اصطلاح امها اون امکان نداره، ما که ترکیب میشه با آب باران اینها یک چنین بوی شدیدی رو ایجاد میکنه. شاید ملاحظه امنیتی هم این باشه که در یک شاه گسترده به هر حال اونجا شهرک‌های مسکونی الان چند صد هزار نفری ساکن است.
ناصر کرمی استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در نروژ. و ما اجازه بدید بریم به روسیه. در حالی که ایران میگوید روسیه از مشارکت در تغییر کاربری تأسیسات فردو عقب نشینی نکرده، روس اتم صراحتاً تأکید کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای این طرح ندارد. بشنویم بیشتر از آنا رایتکایا.
آینده طرح مشترک روسیه و ایران در فردو در حالی از ابهام قرار گرفته. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استنباط ما این است که روسیه از همکاری با ایران در فردو عقب نشینی نکرده. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در نشست مطبوعاتی تشریح کرد شرکت روسی می خواهد ببیند امکان انجام دو اقدام همزمان وجود دارد یا خیر و این موضوع علت اصلی توقف طرح بوده. او افزود کارشناسان فنی دو کشور در حال بررسی این مسئله هستند. پیشتر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در پی دیدار با نماینده روساتوم اعلام کرد پس از حل مشکلات فنی کار در فردو از سر گرفته می شود. همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد به لحاظ فنی در محل تولید ایزوتوپ پایدار نمی توان اورانیوم غنی کرد. او افزود تلقی دولت ایران این است که روسیه به دلیل لغو معافیت های آمریکا از این سایت کنار نکشیده. او همزمان اظهار داشت لحاظ فنی ایران می تواند بدون روسها به کار تولید ایزوتوپ‌های پایدار ادامه دهد، اما به گفته وی حضور روسیه از لحاظ سیاسی بهتر است. این در حالی است که شرکت تویل، پیمانکار روس طرح تغییر کاربری در فردو، صراحتاً تأکید کرده امکان ادامه این طرح را بررسی نمی کند. در بیانیه این شرکت که متن آن در اختیار خبرگزاری ریا نوستی قرار گرفته آمده، با توجه به اظهارات اخیر سفارت ایران و سازمان انرژی اتمی این کشور، توضیح این موضوع را ضروری می دانیم که توقف این طرح نتیجه تصمیم یک جانبه ایران برای تزریق گاز هگزوفلوراید اورانیوم در فردو است که به دلایل فنی ادامه اعمال تغییرات در دو آبشار سنتریفیوژ های این سایت به منظور تولید ایزوتوپ های پایدار در چارچوب برجام را غیر ممکن می کند. شنبه لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با همشهری گفت هیئتی از متخصصان روس 27 نوامبر 6 آذر ماه طی بازدید از فردو رسما از تصمیم خود برای توقف طرح تغییر کاربری این سایت به طرف ایرانی خبر دادند. همزمان این دیپلمات روس تاکید کرد روسیه از همکاری در این سایت چشم پوشی نکرده، بلکه آن را به حالت تعلیق درآورده. او تأثیر تحریم های آمریکا بر این تصمیم را قاطعانه رد کرد و گفت متخصصان به خوبی از مسائل آگاهند و می دانند مشکل فنی است. و افزود اگر جای دوستان ایرانی بودم از قبل با کارشناسان روس مشورت میکردم، اما آمادگی داریم پس از اینکه طرف ایرانی یک سری کارها را انجام دهد همکاری در این سایت را از سر گیریم. الکساندر وایلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه حاضر نیست به خاطر ایران خود را در موقعیت ضعف قرار دهد.
باز هم با مسئله روبرو هستیم که عوامل متعدد در آن دخیل است، هم فنی و هم سیاسی. ما پیشتر در رابطه با فروش سامانه‌های موشکی S-300 به ایران و یا تکمیل نیروگاه بوشهر در وضعیتی مشابه قرار داشتیم و همچون گذشته عوامل فنی به توجیه تصمیمات سیاسی کمک می‌کند. بسیار بعید است تصمیم ایران برای از سرگیری غنی‌سازی در فردو بدون در نظر گرفتن روند فنی تولید ایزوتوپ پایدار اتخاذ شده باشد و بسیار بعید است ایرانی ها با این گام می‌خواستند عمدن روسیه را تحریک کنند. اما بعید نیست روسیه با تکیه به این موضوع از روس اتم در قبال تحریم های آمریکا محافظت می‌کند. روس اتم از شرکت های بسیار معدود روسی است که مورد توجه ویژه کرملین است و تحت تحریم های آمریکا نیست. مشخصاً کرملین حاضر نیست به خاطر ایران روس اتم را در معرض تهدید و خود را در موقعیت ضعف قرار دهد.
ایران در چهارمین گام برای کاهش تعهدات برجمیش از 7 نوامبر 16 آبان ماه گازدهی به آبشارهای سنتریفیوژهای پیشرفته تر برای تجدید غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو را افزایش داد. آمریکا باعث تحریم‌های آمریکا و نگرانی شدید کشورهای اروپایی شده. یک شنبه تحریم‌های آمریکا به اجرا گذاشته شد، اما به گزارش خبرگزاری تاس وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا هیچ یک از چهره‌های حقوقی حقیقی روس مشمول این تحریم شده یا نه سرباز زد. آن نرسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.